شهادت امام صداقت و روشنایی اندیشه و کلام رو به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و یکایک که شما خوبان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوت میکنم شنونده برنامه بدون خط خوردگی امشب باشید.
بدون خط خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه. فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو محضر مبارک قطب عالم امکان حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و شما عاشقان و دلدادگان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای رادیو گفتگو برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. مهمترین عناوینی که در برنامه بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. علل عدم تمایل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختاری بودجه. راهکارهای عبور از خام فروشی. آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران از فردا. سهم و ابعاد قاچاق ارز در کشور و میزان تاثیرگذاری آن بر بی‌ثبات‌سازی بازار. و منتفی شدن طرح مالیات بر سود سپرده‌های بانکی. با اعلام ساعت 19 و 3 دقیقه بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. با وجود گذشت چندین ماه از فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح ساختار از سوی دولت، متاسفانه هنوز لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه نشده و سوال ما اینه که چرا دولت در ارائه لایحه تمایلی نداره و چرا مجلس در این زمینه قدمی بر نمی‌داره و از دولت نمی‌خواد که این لایحه رو به مجلس ارائه بکنه. یعنی خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر حسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامیتون و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای محمودی اصل سلام به شما، شب عالی بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر. در خدمت هستم. خدمت آقای حسینی هم سلام عرض.
آقای دکتر حسینی، دولت طبق اصل 110 قانون اساسی موظف به ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه است، اما چرا به دادن یک گزارش بسنده کرده؟
خب در رابطه با بحث اصلاح ساختار که توصیه مقام معظم رهبری بود با توجه به شرایط‌های تحریمی که در کشور ایجاد کرده بود، سازمان برنامه بودجه به عنوان متولی از سمت دولت موضوعات رو بررسی کردن.
بله.
در اصلاحی که اتفاق افتاد از دیدگاه کارشناسان سازمان برنامه،
بله،
به نوعی مجوزات قبلی کفایت موضوع می کرده مگر در مواردهای جزئی که اعتقاد دوستان بر اینه که همراه با لایحه بودجه سال 99 این مجوزات رو هم از مجلس خواهند گرفت.
بله.
و نیازی به لایحه‌ای در رابطه با اصلاح ساختار بودجه از دیدگاه دولت مبنی بر اجرای این توصیه نبوده و در مواردی هم موضوعات رو در شورای هماهنگ سران به نوعی مجوزاتش رو که در حد معمول بوده گرفته بودن.
بله.
امروز هم نگاه دولت بر اینه که با توجه به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که مقرر شده بود بودجه شرکت‌های دولتی رو یک ماه زودتر ارائه بکنه، امروز ما به لطف الهی یعنی روز 14 لایحه بودجه شرکت‌های دولتی رو از دولت دریافت کردیم.
بله.
الان در اختیار کمیسیون برنامه بودجه است که طبق اون ماده باید در اختیار کارشناسان دیوان محاسبات قرار بدیم.
بله.
و خودمون هم بتونیم تو این یک ماه جلوتر از ارائه لایحه بودجه سال 99 نسبت به رسیدگی و بررسی های لازم اقدام بکنیم.
یعنی دولت خیلی الزامی برای خودش قائل نبوده مبنی بر
الزامی لایه. البته همین رو میگم، در گزارشی که در کمیسیون ارائه شد از توسط دولت، ببینید این اصلاح ساختار یه تفکر دوستان دارن.
بله.
یا حتی خود بنده دارم مبنی بر این که ما باید یک جراحی کاملی رو در حوزه نظام بودجه ریزیمون انجام بدیم.
بله.
یه وقت هست که نه، دوستان نگاهشون اینه که در اون صحبت اینه که ما بتوانیم به نوعی قطع وابستگی بودجه های جاریمون رو از نفت داشته باشیم و برای جبران این منابع از محل های دیگری که نیاز به مجوزات آیا جدید داره یا نداره، ما به استناد قانون اساسی باید هر مبلغی یا هر دریافتی به موجب قانون باشه و هر پرداختی هم به موجب قانون در حد اعتبارات مصوب.
بله.
لذا امروز بحث دوستان در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی که رقم قابل توجهی از منابع نفتیمون کم میشه از این محل جبران بکنن.
بله.
آقایون اعتقاد دارن که در بحث مالیات ما قانون داریم، یعنی مجوزات اخذ مالیات رو در سنوات گذشته از مجلس گرفتیم، امروز کار میکنیم. در یکی دو موردی نیاز داریم که مجوز قانونی جدید بگیریم. مثلا میخوایم مالیات عایدی بر سرمایه رو در سال 99 اجرایی بکنیم. در اون صورت میاییم در یکی از تبصره های بودجه سال 99 این رو به عنوان یک مجوز قانونی مینویسیم. لایحه‌ای که تقدیم مجلس میشه، بررسی میشه، در صورت تصویب این تبصره خود به خود مجوز وصول مالیات بر عایدی سرما هم حکمش جاری میشه.
بله.
و این نیاز اینه که ما یک لایحه بیاریم و بشه اون شرایط تدوین و تصویبش در مجلس طی بشه رو سازمان برنامه بودجه به نمایندگی دولت برای خودش ندیده و شاید با این طریق سرعت کار هم بالاتر بره و امیدواریم که، البته این اصلاح ساختار نیست از دیدگاه کارشناسی ما، ما باید نگاه نظام بودجه ریزیمون رو تغییراتی بدیم، البته تغییراتی در حوزه روند ساختاری و تعداد دستگاه‌های اجرایی و نظام بودجه استانی و طرح‌های نیمه تمام، اینها هم اقدامات خوبی در جداول بودجه انجام شده که اینها هم جزی از همون اصلاح ساختاره که در قانون برنامه بودجه موجود و قانون محاسبات عمومی این اختیارات در اختیار دولت هست.
بسیار. آقای محمودی اصل عزیز، ارزیابیتون از چارچوب اصلاح ساختار بودجه چیه؟
بله، من عرض کنم که خوشحال شدم یه جمله ای را از آقای دکتر محمد حسینی شنیدم، اونم این که به هر حال بودجه شرکت ها ارائه شده ظاهرا، ما که ندیدیم فعلا.
بله.
و به هر حال لازمه اینو بگم که تا به حال نه دولت مکلف بوده و نه مجلس مصر بوده که این بودجه شرکت ها که امسال 12,000 میلیارد تومان هست، عدد کاملا نجومی است جالب این شرکت ها کلن 7000 میلیارد ظاهرا مالیات دادن. بله. دو تاشون اگر حساب کنیم فقط 15000 میلیارد بدهی دارن. این شرکت ها نقطه امید وصول درآمد ها بخشش اینان یا کاهش هزینه ها از محل صرف جویی. ببینید اصلاح ساختار بودجه هم اراده میخواد هم امکان پذیری میخواد. بله. یعنی شما وقتی 310000 میلیارد تومان پرداختی داری، حدودا هر ماه 24000 میلیارد تومان پرداخت حقوق داری فقط.
بله.
شما فقط اگر بخوای منابع رو به هر حال کنار هم بذاری، منابعی که حدود 150000 میلیاردش فقط درآمد مالیاتیش، بقیه‌اش چه خواهد شد؟ ما الان میگیم خب بقیه‌اش مالیات چیکار کنیم؟ معافیت‌های مالیاتی. خب طرحش به نظرتون به قانون به اجرای بودجه خواهد رسید یا نه؟ ارزش افزوده خواهد رسید یا نه؟ خب طرحهای بزرگی هست و مجلس هم خیلی در تلاش اینا رو آماده کنه. خب کار بزرگیه. و مسئله اینه که الان ما میگیم معافیت‌ها رو حذف کنیم، عوارضش چه خواهد شد؟ ما وقتی معافیت حذف کنیم باشه کاهش سرمایه گذاری خواهد شد یا سناریوهای مختلفی برای دور زدن ایجاد شد خواهد شد. یعنی اینها پول نیست ما حساب کنیم مثلا به یه عبارت میگن 30000 40000 هر کس یه عددی داره میگه.
بله.
میگه از این ما میتونیم ورودی داشته باشیم، در حالی که شما یه معافیت حذف کنی معلوم نیست که تو اون فضا شرکت ها میان یا مثلا فرض کن مناطق ویژه یا آزاد رو حذف کنید یا از بعضی محصولات حذف کنید، معلوم نیست که اونجا اصلا استفاده از اون محل چقدر پایین بیاد و چقدر کارکرد داشته باشه. ضمن اینکه این بر کل سرمایه گذاری مینام ممکنه تاثیر داشته باشه.
بله.
بعضی هزینه ها بعضی سرمایه گذاری ها دیگه توجیه نداشته باشه، یعنی ما حتی هم تولید ناخالص داخلیمون بیاد پایین.
بله.
همین که وصولی که پیش بینی میکنیم محقق نشه یا در مورد ارزش افزوده وقتی تغییر میدیم قوانین رو.
بله.
عددهای فرضی که داریم چون عوارض قانون مشخص نشده معلوم نخواهد که این عددها بهشون خواهیم رسید یا نه. ضمن
بله.
این که ببینید باید قبول کنیم به هر دلیل دولت ها همه بدهی ها هم باز شده، دولت 780000 میلیارد بدهکاره.
بله.
دولت 500 تا 800000 میلیارد تومان طرحهای نیمه تمامش میخواد. حالا ما میگیم طرحهای عمرانی، ما قبلا پولا رو هزینه میکردیم میگفتیم طرحهای عمرانی بماند پول رسید بهشون میدیم، الان بیایم بگیم طرحهای عمرانی از بودجه خارج بشه، مثلا ما اگر مازاد داشتیم بهشون بپردازیم، خب چه فرقی کرد؟ دوباره بحث اوراق پیش خواهد اومد. ببینید بحث امکان پذیر وگرنه رو کاغذ ما میتونیم به راحتی اصلاح ساختار انجام بدیم.
بله.
و عددها وصول نشه، بحث کسر بودجه رو داشته باشیم، عددهای بزرگی و ممکنه یه مانوری هم بدیم که ما به هر حال این کار رو انجام دادیم. اما بحث درجه امکان پذیری و یه بخشی هم اراده، شما الان 12000 میلیارد بودجه شرکت‌های دولتیه.
بله.
این اصلا مجلس به نظر شما مگه میتونه به اینا تک تک ورود کنه؟ اینو باید سالهای پیش میومد در عرض 4-5 سال اینو مدون میکرد، بعد عملکردها رو میتونست رصد کنه، وگرنه تو این مدت بخواد چند تا کار میخواد انجام بده. خودش هم ایام انتخاباته.
بله.
خب شما میدونید ایام انتخابات به هر حال از اون ور نماینده ها باید تو حوزه های انتخابیتشون باشه، با این همه کار به نظر شما ایام انتخابات هم لحاظ کن، با این حجم کار اصلا به دولت میرسه؟ به بودجه خواهد رسید مصوباتی که قرار مجلس بده؟ خب امکان پذیر نخواهد بود، واقعیت اینه. بنابراین به نظر من سنگ های بزرگی باید برنداریم، باید گام به گام بریم جلوتر.
بسیار.
چاره ای نیست امکان پذیری، من هیچ امکان پذیری برای ساختار واقعی بودجه اون چیزی که به هر حال مد نظر جامعه هست وجود.
بله.
ندارد و این یه واقعیتی هست.
بسیار خوب. آقای دکتر حسینی، یه تکالیفی هم به عهده دولت هست، حالا از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های اقتصادی کشور و به هر حال بحث واگذاری‌ها و حالا سایر موضوعات مهم کشور که به بعضی از اونها پرداختم نشده. اگر دولت این لایحه اصلاح ساختار بودجه رو ارائه نکنه، آیا با یک برنامه کوتاه مدت میشه مشکلات رو حل کرد و مدیریت کرد یا نه؟
موضوعاتی رو که جناب آقای محمودی هم فرمودن، نگاهی که ما در اصلاح ساختار داریم باید ببینیم که چه نگاهی است. خب ما از فکر میکنم برنامه سوم توسعه به دنبال این بودیم که بودجمون رو مبتنی بر عمل کرد، بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد رو در دستور کار قرار بدیم. الان هم حدود 2 سال هست که این موضوع یه مقدار جدی‌تر شده، حداقل شکل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عمل کرد رو داریم در جداول بودجه و در گزارشاتی که داره میاد انجام میشه. بحث اصلاح ساختارهای نظام حسابداریمون بود که ما به صورت نقد عمل میکردیم، الان به صورت نیمه تعهدی داریم عمل میکنیم. بله. یعنی این روش، این مسیر اصلاح ساختار بودجه از گذشته بوده. بله. مورد تأکید در اکثر سیاستهای ابلاغی برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم بوده و امروز چیزی که برای همه ما مهم هست این که ما بتوانیم وابستگی بودجه جاری یا هزینه‌های جاری رو از نفت داشته باشیم. بله. که در این زمینه اقداماتی رو که دولت انجام داده هم مبنی بر شفافیت هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیر ضرور. بله. و همچنین درآمدهای جدید و یا ظرفیت‌های درآمدهای قبلی مثل فرار مالیاتی که حالا مد نظر دوستان هست و اعداد و ارقامی رو میگن، ما با اجازه‌ای که در قانون مالیات‌ها به معده به ممیزین مالیاتی دادیم که میتونن برای تشخیص مالیات از دریافت مثلا تراکنش های حساب های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی هم به یک اعداد و ارقام درستری برسن، خود امسال ما یک عدد شاید بالغ بر 7-8 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتیمون افزایش پیدا کرده به خاطر همین دسترسی ها. اگر یه همچین مجوزاتی رو که دولت برای تشخیص مالیات، برای جلوگیری از فراد مالیات، برای اخذ مالیات‌های جدید، برای فروش دارایی‌های خودش و کم کردن بعضی از هزینه‌ها قدم برداره که من فکر می‌کنم توی لایحه 99 این موضوع دیده شده. من الان چون این گزارش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت رو ساعت 5 بعد از ظهر دریافت کردم.
بله.
که دقیقاً هم روش نوشته موضوع قانون الحاق یک تفسیر ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس.
بله.
برای سال 99 بودجه شرکت‌های ما یه رشد 15% هم داشته، یعنی عدد اون به صلاح 1,200,000,000,000 تومان تبدیل شده به 1,386,000,000,000 تومان که فکر می‌کنم یه حدود 100,000,000,000 تومان اضافه شده. و حالا اینکه ریزش چیا هستن، البته جداول کامله، باید انشالله در مورد مقررش ما بتونیم اینها رو بررسی بکنیم. در رابطه با همین عدد و ارقام هم بگم که توی 2-3 سال گذشته رسیدگی هایی صورت گرفته ولی خود این کفایت نمی کنه. امیدواریم که امسال با کمک سایر دستگاه های کارشناسی و نظارتیمون بتونیم قدم بهتری رو نسبت به سالهای گذشته برداریم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی.
خواهش
می‌کنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشید. تشکرم.
زنده باشید. آقای محمودی اصل خیلی ممنونم از محبتتون. شب شما بخیر.
متشکرم.
زنده باشید.
ممنونم. من اگه فرصت باشه یه توضیح رو عرض کنم.
اگه کوتاه باشه در خدمتتون.
بله بله. ببینید ما الان 8000 میلیارد از رصد بر حال حساب‌ها دریافت کردیم.
بله.
این اتفاق وقتی میفته سناریوهای مختلفی برای خروج از نقدینگی اتفاق میفته در حساب‌های جاری.
بله.
بنابراین اگر طرح مالیات بر عایدی مسکن و ثروت به علاوه سامانه مربوطه.
بله.
اگر اجرایی نشه این باعث خواهد شد که ما شاهد معاملات تهاجری بشیم و شاهد خروج پول از حساب‌های بانکی بشیم برای فرار مالیاتی. بایستی برای اینم فکری بکنیم و رو عددها حساب نکنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. شبتون بخیر.
زنده باشید. خدا نگهدار.
در خصوص علل عدم تمایل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی. We'll be right back. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست برای اینکه بتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید با ما و همکارانمون مطرح کنید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. رئیس جمهور از اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجام توسط ایران خبر دادن و گفتن از فردا گام چهارم کاهش تعهدات برجام رو برمی‌داریم و من از امروز اون رو به سازمان انرژی اتمی ابلاغ می‌کنم. این موضوع موضوعیه که می‌خوایم در خصوصش بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نقوی حسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای عبیدی و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم، به ویژه شنوندگان محترم، شبتون بخیر باشید.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر حسینی، ارزیابیتون از ادامه روند کاهش تعهدات برجام ایران چیه؟ آیا گام چهارم میتونه تغییری در رویکرد اروپا ایجاد بکنه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از این که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن و اروپایی‌ها علارغم ادعاهای مکررشون مبنی بر این که به تعهداتشون پایبند هستن و تعهداتشون رو انجام میدن ولی بعد از دو سال و نیم نتونستن به این تعهدات عمل بکنند، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که مطابق مواد 26 و 36 برجام تعهدات خودش رو کاهش بده. خب در کاهش تعهدات هم فرصت‌های لازم رو به اروپایی‌ها داد تا اروپایی‌ها در رفتار خودشون تغییر ایجاد بکنن و به اون تعهدات عمل بکنن و یا گام عملی حداقل برداشته بشه که جمهوری اسلامی ایران اراده غربی‌ها رو مبنی بر انجام تعهدات ببینه. چون قبل از این خب هم نه SPV عملیاتی شد، نه اینستکس عملیاتی شد و نه کانال ارتباطی 15 میلیارد دلاری عملیاتی شد و هیچ اقدام عملی در این راستا صورت نگرفت. به همین جهت گام ها پیشبینی شد، گام اول، دوم، سوم برداشته شد. هر کدوم از این گام ها در جایگاه خودشون اهمیت خاص خودشون رو داره و تعهدات ما، تعهدات برجامی ما رو کاهش میده و صنعت هسته‌ای ما رو برمیگردونه به شرایط قبل از برجام. لازمه باز همینو اشاره بکنم که هیچ کدوم از این گام‌ها برخلاف برجام نیست و جمهوری اسلامی ایران اقدامی خارج از برجام انجام نداده، بر اساس مفاد برجام انجام داده. خب در بین هر کدوم از این گام‌ها دو ماه به غربی‌ها فرصت داده شد تا اونها پس به اقدام عملیاتی بزنن، اما ما شاهد هیچ اقدام عملیاتی نبودیم. مذاکراتی هم در بین این گام ها صورت گرفت، نشست‌های گذاشته شد، اونا بیانیه های صادر کردن، درخواستشون این بود که ایران گام های جدید رو بر نداره، ما به تعهداتمون عمل میکنیم، ولی ما اقدام عملی ندیدیم، باز هم ادعا بود. به همین جهت گام چهارم پیش بینی شد و امروز ریاست محترم جمهور به سازمان انرژی هسته‌ای ابلاغ کرد و اون گاز، تزریق گاز به سایت هسته‌ای فردو بود که اهمیت خیلی خیلی زیادی داره. این تصمیم منطقه، من چون از ابتدا هم نه در واقع نقاد گام ها بودم و نقد داشتم به گام هایی که برداشته شد، به ویژه گام دوم و سوم و حالا گام چهارم، همیشه نقد خودم رو عرض کردم. چون ما وقتی به یک نفر به یه فرصتی میدیم و مثلا میگیم که تا سه میشمارم این کارو بکن،
بله،
و بعد میگیم یک، خب اون کاری نکرد، قطعا دو رو باید خیلی محکم بگیم دیگه.
بله.
یعنی محکم باید بگیم دو، و اگر اون باز کاری نکرد سه رو خیلی خیلی محکم تر باید بگیم.
بله.
نباید بگیم دو و حالا دو و نیم، دو و هفت و دو پنج. یعنی یه جوری صحبت بکنیم که طرف احساس کنه دیگه به ما به التماس افتادیم، مثل این که.
بله.
اینجوری نباید بشه. به نظر من این گام ها همین مفهوم رو داشت، یعنی گام ها خیلی باید محکمتر برداشته می شد، ولی حالا تشخیصش با بنده نیست، به هر حال شورای عالی امنیت ملی پیرامون این موضوع بحث میکنه و تصمیم گیری میکنه و ریاست محترم جمهورم ابلاغ میکنه. امیدواریم این گام ها تأثیر بذاره روی رفتار غربی ها و اونها تغییر رفتار بدن، اقدامات عملی در جهت انجام تعهداتشون بردارن.
بسیار خوب. پیشبینیتون چیه؟ یعنی فکر میکردید و یا به هر حال نظر شما و نگاه شما بر این بود که حداقل گام چهارم، حالا بعد از اون سه گامی که برداشته شد و خیلی تأثیری در رویکرد اروپایی ها و غربی ها نداشت، نگاه شما این بود که گام چهارم چی میتونست باشه که شاید یک تکونی بده اروپایی ها؟
ببینید، ما وقتی دوباره برمیگردم به مثال قبلی خودم، وقتی که به یک کسی یه فرصتی میدیم و شماره میگذاریم برای فرصت هامون، باید اقداماتون به نحوی باشه که طرف بالاخره احساس نگرانی بکنه.
بله.
اگر احساس نگرانی در طرف به وجود نیاد که خب اقدامی هم نمیکنه و خیلی ریلکس و راحت میگه خب گامای بعدی رو بردارید، مشکلی نیستش. من خودم پیشنهادم این بود که اگر جمهوری اسلامی ایران در گامای مثلا چهارم میرفت سراغ کاهش تعهدات بازرسی ها.
بله.
ما الان طبق برجام هم مطابق MPT داریم پاسخگوی بازرسی ها هستیم و پاسخگو میدیم، هم مطابق پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی که جمهوری اسلامی ایران عضوش نپذیرفته.
بله.
و امضا نکرده و مجلس اونو مصوب نکرده، ما مطابق برجام پذیرفتیم که داوطلبانه پروتکل الحاقی رو اجرا کنیم تا توافق صورت بگیره.
بله.
خب حالا میتونیم بگیم آقا این پروتکل الحاقی رو لااقل داوطلبانه دیگه اجرا نمی‌کنیم. بالاخره اونا نگران بشن، بگن اگر ما نظارت نداشته باشیم، اگر کنترل نداشته باشیم، ممکنه ایران یک کرکتایی بکنه، پس بالاخره یه کاری کنیم که ایران پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه و پروتکل الحاقی رو کنار نگذاره. برای مثال عرض می‌کنم، یعنی اگر ما وارد حوزه نظارت می شدیم، چون ما روی نظارت حساس هستن، بنابراین شاید می شد تأثیر بیشتری روی رفتار غربی ها گذاشت.
بسیار. و این که فکر می کنید چرا تا به حال و تا این لحظه ابتکار عمل فنی و گامای متوالی کاهش تعهدات هیچ تأثیری رو توی تصمیمات برجامی اروپا و آمریکا نذاشته؟
به نظرم دو دسته دلیل داره، یعنی دلایل خب اینا تک خطی نیست دیگه.
بله.
نمیتونیم برای یکم تغییر رفتاری یه دلیل تک خطی بنویسیم.
بله.
یه دلیل به نظرم تو حوزه غرب برمیگرده. بالاخره بله. اروپایی ها واقعا پیشبینه ما این بود، نه اینکه این اتفاق نیفتاده حالا دارم من این حرفو میزنم. شما اگر به مصاحبه های من، گفتگوهای من، گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما، جلساتی که شرکت کردم برگردید بازبینی کنید، من همون ابتدا گفتم که اروپایی ها هیچ کاری نمی کنن.
بله.
چون بالاخره اروپایی ها و آمریکایی ها یک درهم تنیدگی نظام اقتصادی دارن و برای اونام اقتصاد مهمترین موضوعه.
بله.
همه محور فعالیت ها و تصمیماتشون موضوع اقتصادیه.
بله.
دید اروپایی ها 470 میلیارد دلار با آمریکا مراوده اقتصادی سالانه دارن.
بله.
کل اروپا در زمانی که ما تحریم نبودیم، کل اروپا با ایران 15 میلیارد دلار مراوده اقتصادی داشته.
بله.
شما الان انتظارتون اینه که اروپایی‌ها 470 میلیارد دلار رو بذارن کنار، بیان برای 15 میلیارد دلار با ایران مراوده اقتصادی داشته باشن. حالا طبیعیه که این کارو نمی‌کنن. در این حال که شرکت‌های غربی اغلبشون شرکت‌های چند ملیتی هستن.
بله.
شرکت یک ملیت خاص نداره. در تمام این شرکت ها آمریکایی ها حضور دارن، آمریکایی ها سرمایه‌گذاری دارن، آمریکایی ها آدم دارن، آمریکایی ها نقش اجرایی در این شرکت ها دارن. بنابراین شرکت ها در هم تنیده است. این دلایل اون طرف قضیه است. این طرف هم اشاره کردم دیگه، بالاخره گام های ما، تصمیمات ما مهمه و اگر این گام ها و تصمیمات اثرگذار نباشه،
بله.
از اینکه اونا خیلی تغییری در رفتارشون ایجاد نمیشه. به نظر من گام چهارم هم تأثیری نمیگذاره و اونا تغییر رفتار خاصی انجام نمیدن.
بسیار. به نظر شما آقای نقوی حسینی، بحث خروج از برجام توسط جمهوری اسلامی ایران گام چندم اقدامات ما در کاهش تعهدات و در این روند میتونه باشه؟
بارها اینو عرض کردم به عنوان کسی که از ابتدا نقد جدی به برجام داشتم، در طول مذاکرات همیشه نقدام رو گفتم، بعد در خروج از آمریکا بازم نقدام رو گفتم. در این وقت کشی که اروپایی ها کردن، دو سال ما رو سر کار گذاشتن و اقدامی نکردن، نقد هم همون موقع گفتم که اروپایی‌ها کاری نخواهند کرد، وقت ما رو دارن تلف میکنن.
بله.
به عنوان یک آدمی که این نگاهش بوده به برجام، الان دیدگاه هم و نظرم اینه که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه نباید کام خروج از برجام رو تو دستور کار قرار بده.
بسیار.
به تعبیری ما بالاخره یک بار